بسم الله الرحمن الرحيم.
ما ورد في الخبرين المتعارضين في الأخذ بالمرجحات كالأعدل والأصدق والمشهور ثم التخيير عند التساوي، وسيأتي ذكر بعضها في باب التعادل والتراجيح. ولولا أن خبر الواحد الثقة حجة لما كان معنى لفرض التعارض بين الخبرين، ولا معنى للترجيح بالمرجحات المذكورة والتخيير عند عدم المرجح كما هو واضح. وبحث ما در استدلال بر حجیت خبر واحد از اخبار بود. دیروز مقدمتاً ایشون بیان فرمود که اگر این اخبار خبر واحد باشد، خبر واحد در این مسئله، لا یسمن ولا یغنی من الجوع شیئا، این به درد ما نمیخورد. برای اینکه اصل نزاع ما در اینه، خبر واحد حجت یا نه؟ شما یه خبر واحد رو می آورین و ما در اون نقلی کلام میکنیم، اون از کجا حجت تا مضمونش بر ما ثابت بشد که بقیه اخبار را حجت قرار دهد. لذا ما نمیتوانیم تمسک کنیم به اخبار مگر اینکه خبر متواتر باشد. و دیروز ایشون فرمودن، بنده هم عرض کردم که متواتر سه قسمه: متواتر لفظی که مع الاسف شدید در ما نحن فی، یعنی راجع به حجیت خبر واحد نداریم، یه خبری که اون متواتر باشد به لفظی به تمام الفاظ و عباراتش متواتر باشد و دلالت کند بر حجیت خبر، اینو نداریم. میماند متواتر معنوی. متواتر معنوی رو هم که دیروز آقایان بلد شدن انشاءالله، درسته یا نه؟ و چه بود متواتر معنوی؟ متواتر معنوی این که هر کدام الفاظ خاصی دارد، یه مضمون خاصی دارد، ولیکن در این حال که هر کدام معنای جداگانه ندارد، همه اونها یه معنای مشترک هم دارد که نسبت به اون معنای مشترک ما یقین پیدا میکنیم. بالاخره از این همه روایات که مثال میزدیم راجع به شجاعت حضرت مولا امیر مؤمنان، اون جنگ و در اون جنگ و در هزارها و صدها جنگ و مجموع اینا، هر کدام گرچه قضیه خاصی هست، ولیکن همه اینها بر یه معنای مشترک دلالت دارن. اون معنای مشترک چیه؟ دلالت میکنن بر شجاعت امیر مؤمنان. از مجموع این جنگ ها ما چکار میکنیم؟ یقین پیدا میکنیم که امیر مؤمنان شجاع بوده. اینجا هم راجع اخبار ولو 10-20 هر کدام یه مضمون خاصی دارد، ولیکن همه اینها یه مدلول التزامی مشترک دارن. اون مدلول التزامی مشترکشون چیه؟ حجیت خبر واحد. یا به تعبیر بهتر و زیباتر میتوانین بیان بفرمایین که متواتر معنوی اینه که 100 خبر 200 خبر هر کدام مدلول مطابقیش علاهده خاصه، هیچ کدام نسبت به مدلولای مطابقیشان متواتر نیست، ولیکن تمام این 100 بر یک مدلول التزامی واحد دلالت میکنه که نسبت به مدلول التزامی ما یقین پیدا میکنیم. اینه میگن متواتر معنوی. خب این اخبار را اولا ایشون بیان میکند، میفرماید که چند طائفه، طائفه رابعه که داریم غرض 5 طائفه و در هر طائفه 10 خبر 12 خبر 2 خبر 3 خبر هست. مجموع اینها بله از 20-40 هم تجاوز میکنند که مجموع این 20-40 خبر به یک معنای مشترک دلالت داره. اون چیه؟ این که خبر واحد حجت است. پس از مجموع این 40 خبر اصل حجیت خبر واحد را ما یقین پیدا میکنیم از این اخبار، دیگه کار به مدلولات مطابقی اونها نداریم. خب چند طایفه این اخبار؟ 5 طایفه. طایفه اول که ایشون شروع میکنه، طایفه اول راجع به خبره اینه متعارضه اینه. خب آقایان شنیدن احکام تعارض را. راوی سوال میکند از امام که اگر 2 خبر با هم تعارض به چکار کنم؟ این اخباری که در تعارض وارد شده 2 مدلول داره، خوب متوجه باش. یه مدلول مطابقی داره، مدلول مطابقیش اینه که اگر 2 خبر تعارض کرد عدل را بگیر، یا اون که موافق با قرآن بگیر، یا این اون که مخالف با عامه اون بگیر، یا مشهور را بگیر، ساز را سر کن. اینا میشه مدلول مطابقی. ولی تمام اینها یه مدلول مشترک التزامی داره. مدلول التزامی چیه؟ اینه که اصل خبر حجته، و الا اگر اصل خبر حجت نبودی دیگه جا نداشت راوی سوال کنه 2 خبر تعارض کرده من چیکار کنم. و امام میفرمود اگر یکی هم بود که به درد است نمیخواد تعارض بکند، نکند هیچ به درد نمیخواد. چرا اینجا راوی سوال میکند؟ سوال کردن راوی که اگر تعارض کرد من چه کار کنم، چی رو میرساند؟ اینه میرساند که اگر تعارض نبودی راوی جای سوال نداشت، راوی عمل میکرد چون خبر واحد است و حجت. این که راوی سوال میکند و امام هم نمیفرماید چه خوب بدبخت چی تعارض بکنه چه تعارض نکنه، که هیچ برای شما فایده ای نداره، بلکه امام هم در بیان حکم این خبرین متعارضه مجموع سوال و جواب امام دلالت میکنه بر این که خبر واحد اگر معارض نداشته باشد حجت. فعلا دیگه بحث ما در تعارض که نیست، بحث ما این خبر واحد تنها حجت یا نه، پس دلالت میکنه بر این که منتها به چی مدلول دلالت کرد؟ به مدلول التزامی، هم از سؤال راوی هم از کیفیت جواب امام که نفرمود هر دوتا را بزن، هر دوتا را ول کن، نگفت دیگه برای این که خبر واحد اصلا حجت نیست، یا نفرمود امام که اینجا اصلا جای سؤال نیست، برای این که اگر معارضم نمیداد حجت نبود، تا چه برسد الانی که معارض مع ذلك امام در صدد علاج شده، معلومه که خبر واحد حجیت داره. این طایفه اولی که خیلی واضح دلالت میکنه، واضحا دلالت میکنه بر این که خبر واحد عادل اگر چنون که معارض و اینها نداشته باشه چیه؟ حجت. هم امام راضیه و هم راوی اینه مسلم گرفته بوده، لذا سؤال راوی از چیه؟ از تعارضه. و الا اگر راوی اصلی در اصل حجیت خبر واحد شک میداشت چی جور سؤال میکرد؟ اگر گفتیم اول این سوال میکرد که آیا خبر ولو معارض هم نداشته باشه حجت یا نه، این سوال نکرده، معلومه که راوی مسلم میدانسته حجته، فقط سوال رو از اونجا شروع کرد که اگر دو تا تعارض کرد چیکار کنه. این طایفه اول. تا برسیم به طایفه دوم چیزی نداره ها، بقیه رو میخونیم از رو. الطائفه الاولى، طایفه اولی، ما ورده اون اخبار زیادی که مهمش دو تایه، یک مرفوعه یک مقبوله، گرچه 10-15 تا روایت در باب تعارض خبرین ذکر کرده، تمام اون 10-15 تا را ایشون یه طایفه ذکر میکنه ها، بدون که پس 5 طایفه خیلی بالا میره عددش. ما ورده فی الخبرین المتعارضین که در باب تعارض میخونیم انشاءالله 10-11 را خودی آقا در باب تعارض ذکر میکنه، خودی آقای مرحوم مظفر. ما ورده اون 10-12 روایتی که وارد شده در خبر این متعارضین که امام جوابش اینجوره فرموده فی الاخذ بالمرجحات، امام نفرمود دو تا خبر اگر تعارض میکند هیچ کدامش حجت نیست، بلکه امام فرمود اعدل را بگیر عند التعارض، بالاخذ بله بالمرجحات کل اعدل خذ به اعدلهما. بعد راوی دوباره سوالش رو تکرار میکنه که هر دو تا خبر از نگاه عدالت راوی مساوی اعدل و عادل در کار نیست، هر دو تا اعدلن، اون وقت چیکار کنم؟ امام میفرماد خذ به اصدق هما، از نگاه صدق و راستگویی هم هر دو تا مساوی هن، یعنی از 99% هم احتمال کذب 1% هم احتمال کذب در اینها نمیره مثلا، یا اگر میره در هر دو تا مساوی احتمال کذبه، اونجا چیکار کنم؟ اون وقت امام میفرماد چی؟ ثم التخیير عند التساوی. این دیگه خیلی واضحه ها، امام میفرماد مخیری، اگر تعارض کرد انسان مخیر باشد که به اون عمل کنه، یعنی هر دو تا حجته، و اگر تعارض نداشت یک بود اون حجت نباشه، یا شکی نیست که این روایت دلالت میکنه که اگر تعارض نبود معینا اون خبر برای حجته، اگر تعارض شد هر کدوم رو عمل کنی به حجته. این امر بله روایت که در باب متعارضین رسیده. و سیأتی ذکر و بعضها، بعضشون رو ما بیان میکنیم در باب تعادل. تعادل به معنای چیه؟ برابر، تساوی، دوتا خبر از جهات و صفات راوی با هم مساوی هست. و تراجیح، تراجیح جمع ترجیح ها، تعادل را مفرد آورده، تراجیح را جمع آورده. چرا اگر گفتیم؟ صورت تساوی همیشه یه صورته، بیشتر که نیست دیگه، یعنی اخبار دو تا خبره این از تمام جهات با هم مساوی بشن، چند صورت داره؟ یه صورت، لذا تعادل آورده. اما تراجیح چی؟ 10-15 تا مرجح داره، لذا گاهی اون ترجیح از اون جهت مرجح داره، گاهی از 3 جهت مرجح داره، گاهی از 4 جهت مرجح داره، لذا تراجیح را جمع آورده، جمع ترجیح ها. نه جمع ترجیحات، جمع ترجیح.
بله.
ولولا ان خبر الواقع، خب دلالتش بر ما نحن فی، این روایاتی که در خبرین متعارضه وارد شده در ما نحن فی چجور دلالت دارد؟ خب ما نحن فی چیه اگر گفتیم؟ تعارض هم نداره، کار به تعارض نداریم. اصل ابتداعا یه خبری از ضراره بر ما رسیده، آیا حجته یا نه؟ ولولا ان خبر الواحد ثقه حجتون، اگر خبر واحد ثقه حجت نبودی، لما کان معنا لسؤال راوی یک، ولما کان معنا لجواب الامام، نه اون سؤال از راوی جا داشت و نه این جوابی را که امام میفرماید جا داشت. از سؤال و جواب میفهمیم که خبر واحد حجت. لما کان معنا لفرض تعارض بین الخبرین، اصلا جا نداشت راوی سؤال کنه که دو تا خبر با هم تعارض میکنه. امام میفرمود که خب اگر تعارض نداشت چی بود؟ که حجت نبود. حالا که تعارض داره به طریق اولا حجیت ندین، که اصلا جا نداشت برای سؤال. ولا معنا للترجیح، اینم جواب امام ها، لا معنا للسؤال ولا معنا للترجیحاتی که امام در جواب فرموده. و بازم اگر خبری واحد حجت نبودی، لا معنا للترجیح بالمرجحات مذکوره، که امام میفرماید خذ به اعدل هما، خذ به اصدق هما، خذ به ما وافق الکتاب، خذ به ما خالف العامه، اینا را به صراحه دارد امام. و تخییر و خصوصا اخیرا، امام میفرماید اگر از تمام جهات با هم مساوی شد، اذن فتخیر، مخیر، هم این روایت برات حجته که میگه این عمل واجبه، هم اون روایت حجته برات که میگه حرامه. متو با هر دو تو که نمیتونی عمل کنی، میتونی جمع بین متناقضه میشه، اون وقت مخیری، یا اون طرف را بگی طبقش فتوا بده یا این طرف را بگیر، هر دو حجته. متو حجیت تخییریه ده کما هو ده. این یه طایفه. خب این طایفه عرض کردم که 10-15 تا خبره، یه دانه دو دانه نیست، مهمش دو تا خبره، یکی مرفوعه یکی هم مقبوله، یا عمر ابن حنزله که در باب قضات و راوی و حکم و اینا هم هستش. از طایفه ثانیه، طایفه دوم، بازم چند تا 10-15 تا روایت در طایفه دومه، ما ورده اون روایاتی که اینا مدلول مطابقیش یه مطلبی دیگره، ولیکن مدلول التزامیش دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد. ما ورده فی ارجاع آحاد الروات، اونیست که وارد شده در این که امام رجوع داده، ارجاع را آقاین میدانن متعدی ها، رجوع دادن امام روات را، یعنی راوی های بی سواد را، راوی بی سواد وقتی میرد فعلوی ائمه، مثلا از قوم چند نفر زوار رفته بودن در مدینه فعلوی حضرت صادق علیه السلام، بعد از اونها مسئله سوال میکردن، بعد جمله سوال میکردن که بعضی وقت ما مبتلا میشیم در قوم، راه هم که دور، ما چیکار کنیم؟ امام چی میفرمود؟ امام به نماینده اش که در قوم بود حواله میداد، اون که از شاگردان حضرت صادق بود، یعنی به اصطلاح فقیه بود، مجتهد بود، عالم بود، این راوی ها را رجوع میداد به اون کسی که شاگرد حضرت بود و فقیه بود، و یکی از راوی ها را رجوع میداد به فقهای از شاگردانه. پس معلومه که حرف شاگردانش حجت، حرف شاگردانش همون خبر واحده دیگه، بیشتر از این که نیست. مثلا زراره فقیه نبود، فقیه بود، بر ما الان روایت را نقل میکنه. از این که در اون زمان راوی را رجوع میداد به زراره، معلومه که حرف زراره چیه؟ حجت. این استدلال منتها این یه خدشه مختصری داره، اگر فهمیدین خدشهش کجایه، خدشهش اینه که این روایات تا این که دلیل باشد برای حجیت خبر واحد، این دلیل برای وجوب تقلید میشه، چون راوی را بله امام رجوع به کی داد؟ به فقیه رجوع داد، نه به راوی. راوی که سواد نداره، فقط یه دانه روایت رو از امام شنیده، این دیگه دلالت نمیکنه که مطلقا حجته. بعد این خدشه را هم جواب میدهد، میفرماید فرق نمیکنه، فقیه باشه حرف امام رو نقل میکنه نه حرف خودش رو، و الا زراره از خود رو نقل کنه که بر ما حجت نیست، ما که مقلد زراره نیستیم. اگر فقیه هم حرف امام رو نقل میکنه، اگر فقیه هم نیست حرف امام رو نقل میکنه، و هنوز اونایی که فقیه نیستن حرف امام رو بهتر نقل میکنن. چرا؟ اگر گفتیم باری سلام، اونایی که فقیه هم ممکنه وسوسه های علمی، احتمالات، ممکنه تبدیل لفظ به لفظ آخر، مضمون به مضمون آخر، مثلا مولا به عنوان جمله فعلیه فرموده سله، و این آقا چون فقیه میداند که سله ظهوری در وجوب داره، لذا از زبان امام بر ما چی نقل میکنه؟ میفرماید که الصلات و واجبتون، نقل بالمذون. اما او عامی بدبخت بیچاره ای که چیزی سرش، هر چی را از امام شنیده عین اون نکم نه زیاد بر ما نقل میکنه. درباره نقل فقاهت و غیر فقاهت اثری نداره. اینم جوابش. پس طایفه دوم هم دلالت میکنه. ما ورد در رجوع دادن احاد رواد الى احاد اصحاب الائمه، مراد از اصحاب یعنی فقها، شاگردان حضرت صادق، شاگردان ائمه اثار سلام الله علیهم اجمعین. بله، علی وجه چی جور رجوع داده؟ نگفته تنها از فقهای اصحاب بگیر، علی وجه یظهر فیه، طور رجوع داده به اصحابش که ظاهر می شود عدم الفرق. این میخواد جواب خدشه را بگوید ها، ملتفت باش، عرض کردم خدشه اینجا وارده. علی وجه یظهر فیه عدم الفرق، ظاهر می شود این که فرق نیست در این که امام رجوع داده به اصحابش، بین الفتوا و روایه. حالا گفت از زراره سوال کن، به عنوان فقیه سوال کن، هم قولش برایت حجت، یعنی تقلید اگر کنی، خواسته عامی باشی تقلید کنی، تقلیدم برات واجبه، یا به عنوان روایت سوال کنی و اونا به عنوان روایت نقل کنه، بازم برایت حجت. بله، مثل ارجاع علیه السلام الی زراره، مثل که یه روایت یه مضمونی را، یعنی یه نمونه ای را ازش بیان میکنه، مثل ارجاع رجوع دادن حضرت علیه السلام راوی را به سوی کی رجوع داده؟ الی زراره، به قوله علیه السلام اذا اردت حدیثا، به اون راوی خطاب میکنه، حضرت میفرماید اگر اراده داری حدیث را، میخوای یه حدیثی بلد باشی، حدیث یعنی چی؟ خبر. یعنی خبری از جانب ما اهل بیت، فعلیک به هازل جالس، که زراره هم فعلوی امام در مجلس امام نشسته بود، حضرت بله شاید هم اشاره به دستش فرموده باشد، فعلیک به هازل جالس، از این جالس بگیر، اشاره به کیه؟ به زراره. خب آیان میدانن که وقت اخذ کردن عنوان جالس، اینه که میدانن آقایان که وقت اخذ عنوان در موضوع حکم سه صورت داره، اقلش دو صورت بفرما، گاهی اون عنوان مدخلیتی در موضوع دارد، گاهی اون عنوان مدخلیتی در موضوع ندارد. گاهی میبینیم در آیه قرآن داره که وست از سارق و از سارقه، به عنوان سارق یاد کرده، درسته؟ خب این عنوان سارق و سارقه موضوع در موضوع مدخلیت دارد یا نه؟ ها؟ آقا گیر کرده در موضوع قطعیت، موضوعش این عنوانه، تو این عنوان نباشد قطعیت اصلا حکم وجود نداره، درسته؟ پس گاهی عنوان به عنوان موضوع اخذ می شود در آیه، در لفظ، در روایت، در آیه، گاهی هم عنوان نه، به عنوان مجرد مشیره، موضوع نیست. اینجا وصف جالس، شما نفرمایید که پس موضوعی وجوب اخذ کردن به حجیت اون جالسه، عنوان جالسه، اگر ساده بود حرف حجت نیست، نه، ما یقین داریم که وصف جالس به عنوان مشیر اخذ شده، معلوم شد؟ این خود وقتی جالس مدخلیتی در حجیت نداره، جالس باشد نباشد، استاده باشد، در هر صورتی باشد، عنوان جالس به مجرد اشاره بود اون آقایی که نشسته ماست. خب فعلی که بادل ده مقصود زراره، یشیرو به ذالک، به این عنوان جالس الى زراره، و وصف جلوس هم که گفته مدخلیت نداره، مثل وصف از سارق و سارقه، از زانی و زانیه، از زانیت و زانی نیست که وصف مدخلیت در موضوع داشته باشه. یشیرو به ذلك الى ذلك، یه نمونه. نمونه دیگر، و مثل قوله علیه السلام لما قال له عبدالعزیز ابن المهدی، عبدالعزیز ابن مهدی از حضرت سؤال کرد، ربما احتاجو، بس هاست که من محتاج می شوم، یعنی نیاز پیدا می کنم به یه مسئله شرعی، ولست القاک فی کل وقتین، و خدمتت که خدمت امامم که من همیشه نمیتوانم برسم، راهم دوره، وسیله ندارم بیام، و اگر به یه مسئله گیر کردم چیکار کنم، از کی سوال بگیرم، چجور عمل کنم؟ حضرت برش میفرماید کجا شد آقا؟ آها، بعد خود این راوی سوالش هنوز تمام نشده، گفته در جای ما یه عالمیه، یکی از شاگردان و اصحاب شما به نام یونس ابن عبدالرحمن هست، آیا این آدمی خوب ثقه راستگویه؟ هرچی را زبان شما نقل کرد من قبول کنم یا قبول نکنم؟ این سؤال راویه. اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، به این که راوی میگه آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه است، یه تعبیر خیلی نکته زیبایی هم هست و اون نکته را هم ولو آقایان ملتفت شدن انشاءالله. چیه اون نکته؟ این که اصل حجیت خبر ثقه مکلم بوده فعلوی عمر عبدالعزیز ابن المهدی و لذا از وثاقت سوال میکنه آیا این ثقه هست تا حرفش برای من حجت باشد یا ثقه نیست. حضرت هم میفرماید که بله ثقه هست. پس معلومه که حجیت خبر ثقه هم نزد راوی هم نزد امام در اون زمان یه مطلبی بسیار مسلم بوده، مثل علمیت حضرت عالی. چجور مسلمه؟ اون مطلب هم در حجیت خبر واحد در زمان امام مسلم بوده. بله. عفا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، که اگر ثقه باشد من چیکار میکنم؟ بعد دیگر و حالا که اگر خبر ثقه را شک میداشت حجت یا نه، دیگه نمیتونست بگوید آخذو انه معالم دینی. آخذو متکلم وحده هست که ثقه تا من عهد کنم ازش معالم دینم را، معالم را که آقایان میدان معالم جمعی چیه اگر رفتی؟ ها؟ خب معلم معنای چیه؟
نشانه.
نشانه؟ خب تری معالم راه های دین، معالم جمع معلم، معلم الاثر الذي يستدل به التاريخ راهنمایی کردن به ما. اونایی که ما را برای دینم راهنمایی میکنه اون علائم را ازش بگیرم نشانه ها را یا نگیرم چیکار کنم؟ قال حضرت چی میفرماید؟ نعم. چقدر زیبا فرمود نعم. معلومه که اصل خبر ثقه حجیتش جای شک و شبهه‌ای نبوده، مسلم بوده. قال الشيخ الاعظم، شیخ اعظم بزرگوار ما فرموده و ظاهر و هذه الروایه، ظاهر این روایت چیه؟ اون اشاره به همون نقطه ها، نقطه ای که یونس سوال میکنه آیا اون راوی سوال میکنه اف یونس ثقتون، ثقه هست یا نه. ان قبول قول الثقه، قبول کردن قول ثقه، قبول یعنی حجیت قول ثقه، کان امرا مسلما، امر بوده آفتابی بوده ها، این در راوی و امام، بین راوی و امام اصل حجیت خبر ثقه مسلم بوده. چون اگر مسلم نبودی شک می داشت اینجور تعبیر نمی آورد. چی جور تعبیر می آورد؟ عوض این که سوال کند یونس ابن عبدالرحمن ثقه یا نه، سوال می کرد که آیا اصل خبر واحد حجت یا نه. امام جواب می داد که خبر ثقه حجت، بعد سوال می کرد که یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست یا ثقه نیست. و حالا که سوال اول رو اصلا نگفته، معلومه که مسلم بوده حجیت. این در راوی فسأل عن وثاقت یونس لیترتب علیه، که به مجرد احراز وثاقتش مترتب شود برش اخذ معالم از اون یونس ابن عبدالرحمن. خب این طایفه دوم الا غیر ذلک من الروایات. خب یکی راجع به یونس گفت، یکی هم راجع به زراره، راجع به بقیه روایات هم گاهی امام هم چه تعبیرایی دارد که بله، یا راوی سوال میکنه از ایشان من قبول کنم یا نه اخبار را، حضرت میفرماید که ثقتون، ثقتون یعنی راستگویه، یعنی هر حجیت خبری راستگو یا شک و تردید نبوده. الی غیر ذلک من الروایات التي تنسق على هذا المضمون، که معطف به این مضمونه، یعنی از آحاد روات را رجوع داده امام به آحاد اصحابه. خب این هم یکی. طایفه سوم، خب اینم به دلالت التزامی دلالت بر چی کرد؟ و دلالت مطابقیش این بود که قول زراره حجت یک، قول یونس ابن عبدالرحمن هم ثقه است. مدلول التزامیش چیه؟ این که قول ثقه حجت است. الطائفه الثالثه، طایفه سوم، ما دل على وجوب الرجوع الى الروات، این دیگر واضح‌تر اون خطه قبلی را نداره. بعد وقتی رفتین مطالعه فرمودین و اینم البته بر فرض محاله که خواب شما نیاد و الا به مجردی، بله قبلا بعضی از طلبهای پیرمردها بودن در نجف، بله خانهشان هم از حرم دور بودن، یه جایی را به نام جدیده تعبیر میارن، یه عده طلبها اونجا بودن، خانه جدیده بود دور بود، مثل نیروگاه یا اون آخر شاه ابراهیم نسبت به حرم. خب پیرمردای 80 سال 70 سال 50 سال درس کفایه خوانده، میگه وقتی شب میشد های میگل که توی بسترش خواب نمیرد، به بچهش میگوید بچه بده این کفای دوم رو خوابم نمیاد، به مجرد کفای دوم رو میداد و آقا باز میکرد فورا خواب میره. حالا این حال انشالله بر آقایان نباشه، وقتی رفتین مطالعه کردین فرق بین طایفه دوم و سوم رو بدانین چیه. در طایفه دوم هم امام رجوع داده به اشخاص، در طایفه سوم هم امام رجوع داده مردم رو به چی؟ به اشخاص. و فرق چیه؟ اونجا رجوع داده به اصحابش، یعنی فقها و عالمین، اینجا وجود مطلق روات روات هر کی عالم باشه یا عالم اقلا یه دانه روات رو هم بلد باشه ازش بگیریم. این دیگر خیلی واضحه ها. ما دل علی وجوب رجوع الى الروات و ثقات و العلماء مثل قوله علیه السلام و اما الحوادث الواقعه، حوادثی که بر شما رو می آورد و گرفتار و مبتلا می شوین چیکار کنین؟ و مدینه فلوی ماها که نمیتونین برسین، یا در زمان غیبت کبرا که اصلا دسترسی به ائمه ندارین، فرجعوا فیها، رجوع کنین در اون حوادث الى روات حدیثنا، به راویان حدیث ما. در این روایت خیلی جای بحث و گفتگوی ها، وقتی انشاءالله در صدر اجتهاد بودین ببینین آیا این روایت مفادش و مضمونش و مدلولش حتی حوادث سیاسی و اجتماعی و اینها را میگیرد از ادله ولایت فقیه یا نه تنها راجع به حجیت فتوای فقیه، راجع به ولایت نیست. یه عده این دلیل آوردن برای ولایت فقیه، یه عده گفتن نه دلالت بر ولایت فقیه نداره، فقط دلالت بر از ادله ولایت فقیه. این نیست، فقیه دلیل داره ها، این نیست، این فقط دلالت داره بر اینکه فتوای مجتهد حجت، اما به عنوان رهبر و به عنوان ولی هر حکم کند بر مردم واجبه یا نه، آیا این دلیل میشه یا نمیشه. فقط بحث میمونه سر لفظ الحوادث، مقصود از حوادث چیه. بعضیا معنا کردن حوادث را یعنی در مسائل روزه و نماز و اینها، اما راجع مربوط به انقلاب یا راجع به بیرون کردن آمریکا و قطع کردن دست اجانب و استقرار جهانی، نه این دیگه این روایت شامل نیست. البته ما دلیل الا ما شاء الله داریم بر ولایت فقیه، کل مال الامام لولی الفقیه، اون یه مسئله دیگر، ولی این دلیل نمیشه. این یه عده گفتن، یه عده گفتن مراد از این حوادث اخصن ظهورش به حوادث سیاسی و اجتماعیه تا برسد به احکام روزه و نماز. پس این دلیل میشه بر اینکه بله اطاعت از ولایت فقیه چیه؟ از رهبر واجبه. اون وقت با مربوط به وجدان آقایونه. اگر باشه یه ذره مثلا ها، بله ما رو مطالعه کنیم ببینیم که از این روایت چی استفاده میشه، آیا از ادله ولایت فقیه یا نه، فقط راجع به وجوب فتوای تقلیدی از مجتهد در احکام شرعیه. و اما الحوادث الواقعه ها، از اینکه لفظ حوادث تعبیر آورده عوض احکام، معلومه که مربوط به چی میشه؟ باریک الله. به چی؟ باریک الله. و اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها الى روات احادیثنا، رجوع کنین به اونهایی که راویان حدیث ما هستن. خب راویان حدیث ما هستن، به اونها رجوع کنین. اونها چیکاره ان مگر؟ آیا قول اونها حجته؟ بعد امام تصریح میکند میفرماید بله، فانهم، این تقریبا فان فای تعلیلها، چرا با راویان رجوع کنیم ما؟ به علت این که این راویان ما حجت بر شماه و منم حجت خدایم. اگر کسی اینها را رد کرد ما را رد کرده، کسی ما را رد کرد خدا را رد کرده، کسی هم که خدا را رد کرد میره پهلوی اونهایی که امروز رفتن. درسته یا نه؟ قبول داری؟ خیلی خوب. فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم، من حجت خدا هستم بر شما. کجا شد آقا؟ اونها یعنی راوی ها حجت منن بر شما و منم حجت خدا هستم بر اونها. خب بعد آخرش دارد الرد علیه علیهم کالرد علینا، و الرد علینا کالرد علی الله تعالی و هو فی حدش شیء. الا ما شاء الله من الروایات که امثال خدا. خب اینم طایفه دو چندم شد سوم، الطائفه الرابعه ما دل علی الترغیب فی الروایه، اینم مدلول مطابقیش یه چیزای دیگر ها، ثواب اخروی، کسی که 40 حدیث را یاد بگیرد روز قیامت خداوند چقدر ثواب بهش میدهد، 40 تا حوریه بکر بهش مثلا عطا میکند، اللهم ارزقنا للجميع للجميع ان شاء الله. خب این مدلول مطابقی روایاته، ولی از این یه مدلول التزامی در میاد. مدلول التزامی چیه؟ این که حفظ کردن روایت اگر برای مردم نقل کنیم و پخش کنیم و اینا ثواب داره، پس معلومه که بر اونا حجت و الا حجت نباشه این چی فایده ای داره؟ لغوه. اینا مدلول التزامی. ما دل علی الترغیب فی الروایه، گفته تا میتوانی روایت کن، و الحث علیها، ترغیب کرده مردم را به روایت. روایت یعنی چی؟ یعنی بیان کن برای مردم احکام خدا رو. و کتابت ها بنویس، کتاب بنویس، کتاب در اخبار، بله کلمات پیامبر، کلمات امیر مؤمنان، کلمات ائمه معصومین، بله اینا رو بنویس، بین مردم پخش کن، به مردم تبلیغ کن. و کتابت ها و ابلاغ ها مثل الحدیث النبوی المستفیض، که مستفیض، مستفیض یعنی چی؟ یعنی از تواتر کمتره، از خبر واحد بیشتره. بعد بله اضراویه ترقی میکنه، نه میکنه از مستفیضم بالاتر و متواتره، یعنی همه اینا نقل کردن این روایت را. من حفظ و این حدیثن، چهل حدیث را چکار میشه؟ بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه، قیامت به صورت فقیه و عالم محشور میشود. خب بله روی همین حدیث، الذی انشرن حدیث متواتری، که لعجلهی، برای اینکه در این حدیث چی دارد؟ آقایین گم کردن، حالا حدیث رو پیدا نمیتونن، لفظ اربعین داره ها، متوجه باشین، برای همین که در این حدیث لفظ اربعین دارد، صنف کثیر من العلماء کتب اربعینیات نوشتن، که چهل تا روایت چقدر ثواب دارد، یاد گرفتن چهل روایت، به یاد دادن چهل تا روایت، نوشتن چهل تا روایت، غرض رو در اربعینات، روی همین روایت، چون در این روایت لفظ چهل دارد. این یکی. و مثل قوله علیه السلام للراوی اکتب، میفرماید وقتی چیزی ما میگیم از احکام بنویس، یادت نره، کل علم لیس فی القرطاس زا، کل سر جاوز الاثنین شا. این قاعده ها، قاعده فلاسفه یا حکمای، شاید مضمونی روایت باشه، هر سری اگر داری توی قلبت، اگر از دو نفر متجاوز شد چی میشه؟ افشا دیگه. هیچ بیشتر، اگر بنا شد از دو نفر بیشتر نقل کنی، بهتر اینه که بری در یکی از روزنامه های تهران بنویسی، که همه مردم از اول امر آگاه باشن. میخوای سر نگهدار باشی، با سر برادر مؤمنت را به کسی نگویی ها. این و کل علم لیس فی القرطاس زا، هر چی یاد گرفتی توی درس، توی کتاب ها، شب بری مطالب کلیش را، مطالب کلی که بعدها بعد از یه سال خواستی کتاب را باز کنی، اون مطالب از خط کتاب گویا به ذهنت نمیاد، نمیزند، اون مطالبی که فراموش شدنی، اونها را بنویس. بعد از 50 سال علم منفصلت را باز کن توی دفترچه، تمام مطالب نوشته به دردت میخوره. معلوم شد یا نه؟ نشد معلوم؟ چی؟ ولذا درباره روایات هم داره، اکتب، بنویس روایات ما را، و بس علمک فی بنی عمک، و پراکنده کن علم خودت را که از ما یاد گرفتی در بنی عمت، در اقوام و فامیلت. فا انهو یعت زمان هرج، یه زمان هرج و مرج میاد که لا یعنسون الا به کتبهم، که هر فامیل و عشیره معنوس نمیشان مگر به کتب خودشان. تو هم کتاب بنویس که فردا اقوام و فامیلان از کتبت راجع به احکام شرعیه استفاده کنه، الى غیر ذلک من الاحادیث. خب اینم طایفه چهارم. طایفه پنجم از طایفه الخامسه، ما دل على ذم الكذب علیهم، اینم مدلول مطابقی دارد و مدلول التزامی دارد. مدلول التزامیش محل شاهده. خب مدلول مطابقی طایفه پنجم چیه؟ هر که دروغ بر ائمه ببندد، خدا و پیامبر و ائمه و مؤمنین همه او را لعنت میکنند. و این مدلول مطابقی، یعنی دروغ گفتن بر ائمه بعد. و این مدلول مطابقی مربوط به ما نیست، یه مدلول التزامی دارد، و اون اینه که اگر اصل خبر واحد حجت نبودی، این کذب گفتن بر ائمه اثر نداشت. راست میگوید ما قبول نمیکنیم، تا چه برسد بر این که دروغ بگوید. این که میگه کذب نگوین بر ائمه، معلومه که خبر مورد عمل مردم هست، و لذا گفتن که خب حالا که بنات بر خبر شما عمل کنن، هوش دارین که دروغ بر ائمه نبندی. درسته؟ البته این استثناء از این روایت باید استثناء شود. یه عده ای، اون کیه؟ اون طلبه ها و محصلین محترمی که تازه میخوان تبلیغ یاد بگیرن، میرن بالای منبر، نه سند میخواهد و نه کتاب میخواهد و هر چه دهنش بود میگوید. نه، اگر ماه رمضان باشه روزه افطار میشه. خوب متوجه باشید، باید توی یک کتاب دیده باشین، اون وقت از اون کتاب نقل کنین. اگر در واقع هم امام نگفته بود، گناهش گردن کیه؟ احسن، به شما ارتباطی نداره. اما از پیش خود بگو بله این جوریه، بعد معلوم شد که اونجوری نبوده، روزه آقا رفته دیگه، دود شده به هوا، نه دودی سیگار ها. بله، فانه لو لم يكن الاخذ باخبار الاحاد امرا معروفا، اگر اخذ به خبر واحد معروف نبودی بین مردم، بین امت اسلامی، لما کان مجال للكذب عليهم، اصلا مجال نبود کذب بر ائمه، چون راست میگفت ما قبول نمیکردیم فرض نذیم که دروغ بگفت. این دروغ گفتن چی اثر داشت؟ کسی را گمراه نمیکرد، کسی را فریب نمیداد، چون که از اول ناشسته پاک بود دیگه، اصلا کسی بهش اعتنا نمیکرد. این که میفرماید نگوین دروغ، معلومه که مردم به خبر واحد عمل میکردن. ولما کان موردا للخوف من الكذب عليهم، و نبود مورد برای خوف دادن ائمه از کذب بر ائمه، ولت تحذیر و بر حذر داشتن مردم رو از کذابین، که دور و بر دروغها چی؟ لانه لا اثر، چرا اگر حجت نبودی این معنا نداشت، لانه لا اثر للکذب. و اگر قول شمر را یقین میدانیم حجت نیست، درسته یا نه؟ خب شمر صد بار دروغ بر ائمه ببنده چی اثر دارد برای مسلمین؟ هیچ قبول نمی‌کنه، هیچی ازش قبول نمی‌کنه، عمل نمی‌کنه. لأنه لا اثر للكذب لو كان خبر الواحد على كل حال غير مقبول. قال الشيخ الأعظم در رسائل بعد نقله لهذه الطوائف من الأخبار، این پنج طایفه که هر کدومش 12 تا 15 تا 20 تا روایات داره، میرسه به 70-80 تا. و هو علی حق، بعد شیخ در رسائل از این اخبار نتیجه گیری کرده. چی جور نتیجه گیری کرده؟ فرموده این اخبار تمامشان مشترکاً به یک مضمون دلالت میکند، به دلالت التزامی، و اون مضمون عبارت است از حجیت خبر واحد. و از مجموع این اخبار این مقدار را انسان قطع داره، یقین داره، یعنی یقین پیدا میکنه که این از امام صادر شد. بله، بعد نقل قوله لهذه التوائف من الاخبار وهو على حق في ما قال، و شیخم بر حق در اون که گفت فرموده و نتیجه گرفته از این روایات، الى غیر ذلك من الاخبار التي استفاد من مجموعها، استفاده می شود از مجموع این اخبار، رضا الائمه بالعمل، رضای ائمه به عمل کردن ما به کی؟ بالخبر الواحد، بر این مقدار اخبار دلالت می کنه. و این لم يفد القطع، ولو که اون خبر واحد مفید قطع هم نباشه. و قد ادعا فی الوسائل، و ادعا کرده در ادعا شده در وسائل، یا ادعا کرده صاحب وسائل در وسائل، تواتر الاخبار، فرموده این اخباری که راجع به حجت خبر واحد متواتره، بالعمل به خبر ثقه، الا ان القدر المتيقن، لكن آیا واقعا متواتره؟ ایشون میفرماید که نه، متواتر اجمالی وجود، متواتر لفظی وجود نداره، نهایتش تواتر تواتر معنویه، الا ان القدر المتيقن. خب و مجموع این اخبار، بعض این اخبار مطلقه، گفته بله فرجعوا فيها الى روات احادیثنا، دیگه ندارد روات احادیث راستگو یا دروغگو، بعضشون مطلقه، حتی خبر فاسق را هم شامل میشه، ولیکن بعضشون مقیده، مقید به چیه؟ مثل روایت یونس ابن عبدالرحمن، اف یونس ثقتون حتی آخذ عنه معالم دینی، مقید به وساقته. مجموع این اخبار دلالت بر چی میکنه؟ نتیجه تابعی چیه؟ اخذت مقدمتینه، درسته؟ اخذت این اخبار چی میگه؟ میگه خبر ثقه حجت، و این ما ملتزم میشویم. الا ان القدر المتيقن من هذه الاخبار هو خبر الثقه الذي، خبر الثقه معنی چیه؟ میفرماد خبر الثقه اون است، الذي يضعف فيه احتمال الكذب، ضعیف درش احتمال دروغ. بله، علی وجه، چقدر ضعیفه؟ بر وجهی که لا يعتني به العقلاء، بهش عقلاء اعتنا نمی کنند. و یقبحون التوقف فیه، یا بله، و تقبیح می کنند، یا و یقبحون التوقف، قبیح می دانند، می خواهید لازم معنا کنید، می خواهید متعدی معنا کنید، هر دوتش. و یقبحون التوقف فیه، و علما قبیح می دانند توقف در این خبر را، یه همچه شخص راستگویی یه چیزی باید بگوید بازم باید عمل نکنی، میگه تو عجیب آدمی ها، این شخص شخص ثقه راستگو، خودت هم میدونی راستگویه، احتمال دروغ درش خیلی کم، 1% و با این که نباید اعتنا کنه انسان، و الا اگر به 1% بنا شده اعتنا کنه انسان باید از خانه اش اصلا در نیاد. یا خانم نتوانه بنشینه برای که 1% احتمال میدیم سقف بیاد یا نه، 1% احتمال میدی الان زلزله بیاد یا نه، تمام دیگه اون وقت کار از کار میگذره، فقط وصیت نامه بنویسین ها. بله. اما یک کسی فاسق دروغگو میاد خبر میده به جناب عالی، میگه برو اونجا بنات که مساعده بده، مثلا تقسیمه میدن توی سر، اون وقت به حرف این چند درصد اعتماد میکنی؟ 100%؟ باریکلا اصلا کسی تکان نمیخوره بره از اینجا. چرا؟ برو که قوام مردم میدون مثلا این آقا نعوذ بالله دروغگوی بهش اعتماد نمیشه. و یقبحون التوقف فيه لأجل ذلك لهم كما دل عليه الفاظ الثقه. و از کجا در آمد؟ میگه در بعض این روایات لفظ ثقه بود، در مثل روایت یونس. و المأمون در بعض روایات کونه ذکر نکرده، بعدا بیان میکند که فلان راوی مأمون فی دینه، محل امن ها در دینش، یعنی راستگویه در امور دین. و صادق یا راستگویه و غیرها الوارد فی الاخبار المتقدمه و هی ایضا و همین و هی یعنی این قدر متیقن، قدر متیقن چه شد؟ ثقه بودن و مأمون بودن. همین وثاقت و مأمون بودن محل منصرف اسم مکان، خوب بفهمین ها چجور معنا میکنم. همین ثقه بودن محل انصراف اون اطلاق بقیه روایاته. وقتی در بعد توی روایات بعض روایاتی داشتیم که میگفت مطلق راوی قولش حجت ولو فاسق 100% هم باشه، اون مطلق بود. خب اون مطلق اونها منصرف به چیه؟ منصرف به در جایی که نه هر کس و ناکس نباید حرف شنیده بشه، بلکه در جایی که راوی ثقه باشد. پس همین قید وثاقت هم اطلاق اونها را منصرف میکند به خودش، و هم در بعضی روایات که خب به صراحت تقییدم شده. و اضافه، خب بعد آخرش این اضافه فاعل اضافه شیخ ها، شیخ اعظم. و اما العداله، آیا ما میتوانیم بگوییم که عدالت هم معتبره؟ وثاقت کفایت نمی کنه علاوه بر این که ثقه و راستگو باشد باید عادل هم باشه. و اما العداله فاکثر الاخبار المتقدمت خالیتون انها، از اون خالیه، قید عدالت را نداره. یکی دو تا روایت هم اگر قید عدالت را دارد اونا سندش درست نیست، ما به خیلی اعتنا نداریم. بل و فی کثیر منها التصریح بخلافه. خب اینم شد دلیل دوم. دلیل اول ما تمام بر حجت خبر واحد چه بود؟ دلیل دوم ما هم تمام شد با این بیان که سنت باشد. دلیل سوم وقت تمام شده؟